با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه های پیام انجیل گوش می دهیم. از شما دعوت می کنیم که به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنیم.
کتاب اول تسالونیکی، ادامه فصل 2. دوستان عزیز، در برنامه گذشته به جنبه محبت مادرانه پولس رسول نسبت به ایمانداران کلیسای تسالونیکی اشاره کردیم و امروز به بررسی این موضوع و مطالعه بقیه آیات ادامه می دهیم. در اول تسالونیکی فصل 2 آیه 8 می خوانیم: محبت و علاقه ما نسبت به شما آنقدر زیاد بود که نه تنها پیغام خدا را بلکه جانهای خود را نیز در اختیار شما گذاردیم. در متن این آیه به زبان اصلی برای نشان دادن شدت محبت و علاقه از کلمه عزیزان استفاده شده که نمایان کننده محبت خالص و عمیق پولس به ایمانداران تسالونیکی است و او حاضر بود حتی جانش را برای آنها بدهد. در اول تسالونیکی فصل 2 آیه 9 می‌خوانیم: برادران عزیز، حتما به یاد دارید که با چه زحمتی شب و روز کار می‌کردیم و برای امرار معاش عرق می‌ریختیم تا وقتی پیغام انجیل خدا را به شما می‌رسانیم سربار کسی نباشیم. به چه زحمتی شب و روز کار می‌کردیم؟ این نمونه زحمات یک مادر است. شاید این جمله را شنیده باشید که میگوید مردان از طلوع تا غروب آفتاب کار میکنند ولی کار مادران پایانی ندارد. مادر یک پرستار مزد بگیر نیست. پولس در اینجا میگوید که مانند یک پرستار برای آنان کار نمیکرد. او مزد بگیر نبود. آیا تا کنون شنیده اید که سندیکای مادران تشکیل شده باشد که برای کار 8 ساعته مادران تلاش و مبارزه کند؟ آیا تا کنون مادری را دیده اید که وقتی نوزادش گریه می کند به ساعتش نگاه کرده و فرزندش را ترک نماید چون مدت زمان کارش به پایان یافته و وقت استراحتش شروع شده است؟ ممکن است مادرانی باشند که خواهان قوانینی برای کار مادران باشند، ولی فکر نمی کنم مادران واقعی چنین اصول و قوانینی را بخواهند. کار مادران متفاوت از بقیه کارهاست. دو دختر را می شناختم که در شرکتی با یکدیگر کار می کردند. روزی یکی از آنان به کارش در آن محل خاتمه داد و ارتباط آن دختران با هم قطع شد. مدتی بعد آنها یکدیگر را به طور تصادفی در خیابان ملاقات کردند. دختری که در آن محل کار می‌کرد از دیگری پرسید: الان چه کار می‌کنی؟ آیا کار دیگری پیدا کرده‌ای؟ دختر دیگر جواب داد: نه، کار نمی‌کنم. ازدواج کردم. نه تنها شوهر دارم، بلکه نوزادی هم دارم. ساعت 3 صبح بیدار می‌شوم تا به کودکم شیر دهم. بعد ساعت 6 برمیخیزم تا صبحانه و ناهار شوهرم را آماده کنم. در طول روز از فرزندم مراقبت کرده، به کارهای خانه رسیدگی کرده و شام را برای شوهرم آماده میکنم. دختر اولی جواب داد: به یاد دارم که چگونه هنگام کارمان در شرکت عادت داشتی همیشه به ساعت نگاه کنی که چه موقع کار تمام میشود. مادر جوان صحبت او را قطع کرد و گفت: الان دیگر عادت ندارم به ساعتم نگاه کنم. کارم بسیار بیشتر شده، اما واقعا کار نیست. با خوشحالی یک همسر و مادر هستم. این دختر پر از عشق و محبت بود و تمام زحماتی که می کشید برای او کار به نظر نمی رسید. پولس نیز در اینجا به همین نکته اشاره می کند. او به این افراد محبت می کرد. او برای آنان روز و شب زحمت می کشید چون ایشان را دوست داشت. زمانی که در کلیسا خدمت می کردم، یکی از اعضای کلیسا از من خواست که به ملاقات شخصی بروم. او گفت: شما برای انجام این کار مزد می گیرید. آیا می دانید به او چه گفتم؟ به او پاسخ دادم شما به ملاقات آن فرد بروید. چون برای انجام این کار مزد نمی گیرید و شاید بتوانید بهتر از من خدمت کنید. چون ما نباید خدمت خداوند را بر پایه دریافت مزد انجام دهیم. او را در وضعیت دشواری قرار دادم. او مجبور شد این کار را انجام دهد و به ملاقات افراد برود. پس از آن دیگر هیچگاه دوباره چنین درخواستی از من نکرد. ما بایستی با محبت و علاقه مادرانه به هم توجه نشان داده و از یک دیگر مراقبت کنیم. پولس این چنین با مهربانی، محبت و خدمت می کرد. جنبه پدرانه خدمت پولس رسول، تعهد و مسئولیت. در اول تسالونیکی فصل 2:10 می خوانیم: شما خودتان شاهد هستید، همچنین خدا نیز، که رفتار ما با هر یک از شما پاک و بی ریا و بی عیب بوده است. شما خودتان شاهد هستید. پولس در مورد چیزی صحبت می‌کند که آنان می‌دانند. حقیقت دارد. توجه کنید به شیوهی که پولس با آنان رفتار کرده بود. پاک. او با دقت وظیفه خود نسبت به خدا را انجام داده بود. او قدوسیت را در رفتارش اهمیت داده بود. بی‌ریا. پولس همچنین به دقت به وظیفه خود نسبت به انسانها توجه کرده بود. پولس تعهدی نسبت به خدا و انسان داشت و در رفتارش هر دو را رعایت نموده بود. امروز بسیاری افراد هستند که ادعا می کنند مسیحیان متعهد می باشند. اگر امیدوارید یک مسیحی متعهد باشید، باید در حضور خدا یک زندگی مقدس را رعایت کنید. به خدا نگاه کنید و در خدمتتان به ساعت نگاه نکنید. فقط هنگامی که کسی یا رئیستان در اطرافتان است کار نکنید. بایستی آماده باشید همیشه کار و خدمت کنید، چون خدا همیشه کار می کند. در مراسم کلیسایی به جلو رفتن، مقداری اشک ریختن و خواستن از کسی که برای شما دعا کند، یک مسیحی متعهد و تقدیم شده به خدا را تولید نمی کند. رئیس شما در محل کارتان در مورد شما چگونه فکر می کند؟ اگر دانشجو یا دانش آموز هستید، معلمتان درباره شما چگونه فکر می کند؟ اگر شخصی تنبل هستید، یک مسیحی متعهد و تقدیم شده به خدا نمی باشید. یک زندگی متعهدانه، یک زندگی پاک و مقدس است. یک زندگی دائمی در حضور خداست. پولس همچنین بدون عیب بود. یعنی هیچ نوع اتهام واقعی بر علیه پولس رسول و همراهانش وجود نداشت. و این موضوع به این معنی نیست که او هیچ دشمنی نداشت که او را متهم کند. ممکن است افرادی سخنان زشت و نادرست بر علیه شما بر زبان بیاورند. اما نکته مهم این است که آشکار شود انتقادات حقیقت ندارند. پولس و همراهانش یک زندگی پاک و بی‌عیب را رعایت می کردند و این مهمترین موضوع است. البته این نکته ارتباطی با دریافت نجات خود شما ندارد، ولی در ارتباط با نجات افراد اطراف شما بسیار مهم می باشد. زیرا آنها به شما نگاه می کنند و رفتار شما را زیر نظر دارند. در اول تسالونیکی فصل 2:11 می خوانیم: حتما به خاطر دارید که چگونه مانند یک پدر شما را نصیحت می کردیم. نصیحت کردن در اینجا به معنای کسی را همراهی و کمک کردن است. پند و مشورت دادن به افراد مورد نظر می باشد. به هدایت و راهنمایی کردن اشاره می شود. کلمه ای که در این آیه برای نصیحت کردن در زبان یونانی به کار رفته همان کلمه ای است که برای روح القدس استفاده می شود. به یاد دارید که خداوند عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 16:7-11 گفت که روح القدس را خواهد فرستاد تا دنیا را نسبت به گناه، عدالت و داوری متقاعد سازد. من همیشه احساس کردم که انجیل نمیتواند در قدرت روح القدس بیان شود مگر اینکه به عنوان ابزاری در دستان روح القدس باشد تا انسانها را متقاعد سازد. روح القدس از پیام انجیل و کلام خدا برای پند و نصیحت دادن و مجاب ساختن استفاده می کند. یعنی او انسان را نسبت به گناهکار بودن، عدالت و داوری خدا متقاعد می سازد. این سه نکته همیشه در پیام انجیل سه موضوع اصلی می باشند. پند و نصیحت که در این آیه به کار رفته به همان مفهومی نیست که امروز فهمیده می شود. تسلی و آرامش نهفته در این کلمه را در جنبه مادرانه خدمت پولس رسول دیدیم. در اینجا بیشتر به راهنمایی و متقاعد ساختن توجه شده است. در پیام پولس به ایمانداران تسالونیکی یک ضرورت و نکته مهم برای توجه نمودن آشکار می شود. پولس اغلب می گوید تقاضا و التماس می کنم. این شیوه ای است که حتی امروز انجیل باید معرفی شود. پولس از آنان انتظار تعهد دادن و قبول مسئولیت را دارد. در اینجا شیوه بیان جدی را می بینیم که در آن به ضرورت انضباط در زندگی اشاره شده است. کلامی که به کار رفته کلامی جدی، محکم و صریح است. متاسفانه احساس می‌کنم که امروزه در بسیاری از موعظه‌ها از چنین شیوه بیان جدی استفاده نمی‌شود. آنچه معمولاً مورد خوشایند عموم است این است که یک موعظه نرم و آرام توسط یک واعظ مهربان با روحیه‌ای ملایم به مسیحایی زودرنج و احساساتی داده شود. فقط کمی جدیت در آن لازم است، به طوری که هیچ فردی ناراحت نشود. شخصی وضعیت پیام‌ها و موعظه‌ها در کلیساهای سازشکاری امروزی را به این صورت بیان می‌کند. یک واعظ سازشکار با شخصیت آرام، پیامی ملایم و نرم را با شنوندگانی محافظه‌کار و سازشکار در میان گذاشته و از آنها می‌خواهد آرامتر و ملایمتر رفتار کنند. دوست من، این وظیفه بسیار تأسف‌آور است. همسرم به من می‌گوید که در ایام عید قیام مسیح گاهی در شوخی کردن زیاده روی می‌کنم چون نمی‌توانم از خندیدن به آنچه واعظین سازشکار در این ایام درباره مسیح و قیام مسیح موعظه می کنند خودداری کنم. واقعا برای آنها موعظه سختی است و من از اینکه آنان به زحمت می افتند خوشحال می شوم. موعظه ای که یکی از این واعظین سازشکار در ارتباط با این ایام برای موعظه‌اش انتخاب کرده بود چنین بود: عید قیام زمان گل هاست. واقعا فکر کنید چگونه میتوان با چنین عنوانی یک موعظه جدی و محکم را با مردم در میان گذاشت. طبیعی است که بسیاری از مسیحیان رشد کافی در ایمانشان ندارند و به طور جدی با خداوند زندگی نمی کنند. وقتی چنین غذاهای روحانی ضعیفی برای آنان فراهم می شود، این نوع موعظه ها و تعالیم باعث تغییر هدایت و رشد مسیحیان نمی شود. و برخلاف آنها توجه کنید که خدمت پولس رسول چقدر با شکوه تبدیل کننده و مفید بود. در اول تسالونیکیان فصل 2 آیه 12 می خوانیم: و از شما می خواستیم که زندگی و رفتارتان باعث خوشنودی خدا گردد، خدایی که شما را دعوت کرده تا در ملکوت و جلال او سهیم باشید. در متن اصلی این آیه گفته شده به شایستگی قدم بردارید. این نکته‌ای است که پولس در افسوسیان فصل 4 آیه 1 نیز نوشت: من که به سبب خدمت خداوند اینجا در زندان به سر می‌برم، از شما التماس می‌کنم طوری زندگی و رفتار کنید که شایسته مقامتان باشد، مقامی که خدا به شما عطا کرده است. خدا ایمانداران را به ملکوت خود دعوت کرده که به سلطنت 1000 ساله اشاره می شود و همچنین به ملکوت یا شکوه ابدی که در آینده در آن به سر خواهیم برد. به عبارت دیگر یک زاویه دید عالی از نقشه و هدف بزرگ خدا را دریافت کنید. در نور ابدیت زندگی کنید. در اول تسالونیکی فصل 2:13 می‌خوانیم: همچنین دائما خدا را شکر می‌کنیم که وقتی پیغام خدا را به شما اعلام نمودیم، آن را سخنان انسانی نپنداشتید، بلکه گفته‌های ما را به عنوان کلام خدا پذیرفتید که البته همین طور نیز هست. این پیغام وقتی به آن ایمان آوردید زندگی شما را دگرگون کرد. اکنون در اینجا به جنبه دیگری از انجیل اشاره می شود. پولس قبلا در اول تسالونیکی فصل 1:5 گفت: زیرا ما انجیل را تنها در قالب کلمات نزد شما نیاوردیم، بلکه با قدرت روح القدس و اطمینان کامل به حقانیت آن. این شیوهی است که بایستی انجیل در میان گذاشته شود. بارها شنیده ایم که بسیاری افراد از واعظین و کشیشان انتقاد می کنند و می خواهم به چنین افرادی بگویم: اگر شخصی انجیل را با قدرت خدا بیان می کند، بایستی همچنین به عنوان کلام خدا دریافت و پذیرفته شود. کلام خدا را چگونه دریافت می کنید؟ آیا آن را به عنوان کلام خدا میپذیرید؟ یا آیا از شنیدن آن عصبانی میشوید؟ کلام خدا چه تأثیری بر روی شما میگذارد؟ در طول خدمتم 2 بار اتفاق افتاد که شخصی از میان جمعیت به نزد من آمده و گفت که آیا در هنگام موعظه منظورم مخاطب قرار دادن او بوده است؟ دوست من، این افراد را اصلا نمی شناختم و آنها خودشان چنین فکر کرده بودند. اما واقعیت این است که آنها نمی خواستند کلام خدا را به عنوان خدا بپذیرند. کلام خدا بایستی به عنوان کلام خدا در میان گذاشته شود و باید به عنوان کلام خدا دریافت شود. دوست من، اگر آنان را به این طریق بپذیرید، آنگاه کلام خدا قادر خواهد بود در زندگی شما کار کرده و اثر بگذارد و باعث برکت برای شما خواهد شد. در غیر این صورت وقت خود را در کلیسا به هدر داده اید. تا کنون دیدیم که پولس چگونه کلام خدا را در میان می گذاشت. گاهی باعث تحریک افراد می شد، چون کلام خدا مانند نمک است و نمک بر روی زخم گناه زندگی یک فرد اثری مشخص و مؤثر می‌گذارد و همچنین کلام خدا نور است. اما افراد زیادی هستند که تاریکی را دوست دارند، چون اعمال ایشان بد و زشت است. پولس در این فصل تعلیم می‌دهد که کلیسای خدا باید مانند آینه‌ای اینجا روی زمین باشد که خانواده خدا را نمایان سازد. او در مورد جنبه مادرانه، پدرانه و برادرانه رفتار با ایمانداران صحبت می کند. بعضی اوقات مردم می گویند کلیسای ما مثل یک خانواده است. اغلب منظور آنها این است که برنامه‌های گوناگون در آن کلیسا برای سنین مختلف از کودکان تا افراد مسن و پیر وجود دارد. اما مطمئن نیستم که پولس هرگز کلیسا را به این صورت تقسیم بندی کرده باشد و منظور او از اینکه کلیسا بایستی آینه ای از خانواده خدا باشد هرگز چنین نبوده است. کلیسا باید مانند خانواده مکاشفه ای از خدا برای جامعه باشد. روابط شوهر، همسر و فرزند در خانه بایستی جنبه سگانه محبت خدا و مسیح برای جهان را آشکار کند. پولس قبلا درباره جنبه مادرانه خدمت کلیسایی محلی سخن گفت. او حاضر بود روز و شب برای آنها زحمت بکشد، مانند پرنده‌ای که فرزندانش را دائما سرپرستی و مراقبت می‌کند و برای آنان غذا فراهم کرده و از آنها حفاظت می‌کند. او مانند پرستاری مزد بگیر برای آنها کار نمی‌کرد، بلکه همیشه آماده خدمت به آنان بود. سپس پولس گفت که مانند پدری برای آن کلیسا بود. یک فرزند در خانه نیاز دارد که هم محبت مادری و هم محبت پدری را تجربه کند. یک واقعه غم‌انگیز برای فرزندان است وقتی که والدین از یکدیگر جدا شده و طلاق می‌گیرند. در چنین شرایطی فرزند از محبت مادر و یا پدر محروم می‌شود. محبت پدری تجربه انضباط و مسئولیت را به فرزند می‌دهد. پولس می‌گوید که برای کلیسای تسالونیکی مانند یک پدر رفتار کرده است. امروزه معلمین و واعظین خوب کتاب مقدس وجود دارند که فقط درباره تسلی و آرامش کلام خدا موعظه می‌کنند. آنها همیشه در حال تسلی دادن و محبت کردن به ایمانداران هستند. مردم این رفتار را دوست دارند چون هر فردی می‌خواهد تسلی و آرامش بیابد. به طور طبیعی هر یک از ما از نظر جسمانی و روحانی نیاز به آرامش داشته و از آن شادمان می‌شویم. اما ما فقط نیاز به آرامش نداریم، بلکه همچنین لازم است که انضباط و تعهد را نیز بیاموزیم و هدایت و راهنمایی شویم تا مسئولیت پذیر باشیم. متاسفانه امروزه در بسیاری از کلیساها به جنبه پدرانه و انضباط کلیسایی بی‌توجهی می‌شود. لازم است که به این موضوع نه تنها در خانه، در اجتماع و کشور، بلکه همچنین در کلیسا نیز توجه و رعایت شود.
شنوندگان عزیز، در اینجا برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.